أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ثمره چهارم از ثمرات اختلاف بین مسلک نقل و کشف اینه که اگر مالک تصرف بکنه در عین تصرفاً انتفاعیاً، مثل این که در خانه ای که فروخته شده به بیع فضولی مالک سکونت بکنه، یا میوه های درخت های این خانه رو مصرف کنه، یا این میوه ها رو بفروشه، یا این خانه رو اجاره بده. همه اینها تصرف انتفاعی است در این خانه، سکنا، اجاره خانه، خوردن میوه های درخت خانه، فروختن این میوه ها. ولی اصل خانه محفوظه. بنابر کشف حقیقی اگر بدون مالک، که بعدن اجازه خواهد داد، بالاخره دیر یا زود مالک میدونه که امضا خواهد کرد این بیع فضولی رو، بنابر مسلک کشف حقیقی تمام این تصرفات حرام و ضمان‌آور است. چرا؟ برای اینکه میداند که از همین الان این خانه ملک مشتری شده. لحوق الاجازت فی المستقبل، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. آقای مالک سابق این خانه چجور در این خانه می نشینی؟ چجور از میوه های این خانه استفاده می کنی؟ همه اینها حرامه و زمان آوره. این مطلب یک نتیجه جالبی داره و اون اینه: اگر مالک اتلاف میکرد این مبیع رو، این خانه رو منهدم میکرد، این خانه رو میفروخت، اتلاف حقیقی یا حکمی عین مبیع حرام نبود. چرا؟ برای اینکه صلاحیت لحوق اجازه رو از بین می برد. ولی چون عین خانه رو محفوظ نگه می داره، صلاحیت لحوق اجازه هست. چون صلاحیت لحوق اجازه است، پس از حالا این خانه ملکه مشتری شده و تصرف در این خانه میشه حرام. مثالی بزنم واضح‌تر بشه. گوسفندی رو که به بیع فضولی فروختن به زید، مالک گوسفند میدونه که یک ماه دیگه اجازه خواهد داد. مثلا اگر این گوسفند رو ذبح کنه و بخوره، هیچ محذوری نداره، چون محل اجازه باقی نمیمونه. ولی اگر این گوسفند رو نگه داره از شیرش استفاده کنه، لقد ارتکب ذنبا عظیما، چون مرتکب غصب شده، چون این گوسفند ملک مشتری است بنابر کشف حقیقی، و این شیر میشه شیر گوسفندی که ملک غیره. فرقش اینه که خوردن شیر محل اجازه رو که بیع فضولی گوسفنده از بین نمیبره، اما خوردن خود گوسفند محل اجازه رو از بین میبره. و این امر غریبی نیست، یعنی امر مستنکری نیست، نتیجه عجیبه هست. یعنی انسان تعجب میکنه که نتیجه این مبانی در کشف حقیقی این میشه، ولی مستنکر نیست. خب محل اجازه با خوردن اصل گوسفند باقی نمیمونه، ولذا اشکال نداره بخوره گوسفند رو. ولیکن اگر گوسفند رو نگه میداره از شیرش استفاده میکنه و اون چون محل اجازه باقی میمونه و اون اجازه مصححه به نحو کشف حقیقی هست، پس داره شیری رو میخوره که مال مردمه. بنابر این شد که اتلاف مالک للمبیع حقیقتاً او حکمن این محل اجازه رو از بین ببره. بنابراین شد دیگه، بنابراین شد که اجازه باید صادر بشه از کسی که علقه حقیقتش با مبیع در هنگام اجازه از بین نرفته باشه. روزهای قبل این رو عرض کردیم، اگر گوسفند رو بفروشه به دیگران محل اجازه بیع فضولی این گوسفند از بین میره، پس در حقیقت کشف میشه که این بیع فضولی اجازه صحیحه به دنبالش نیامده. و همینطور اگر گوسفند رو ذبح کنه و بخوره، بنابر اون چه که ما عرض کردیم که ممکن است بگیم اتلاف حقیقی مبیع توسط مالک محل اجازه رو از بین میبره، ولی اگر نه، مبیع باقی است، نقلم به دیگران نداد، گوسفند هنوز هست، تا زمان اجازه گوسفند در ملک این مالک، یعنی میماند پیش این مالک، بلا بیع ولا نقل و انتقال الی الغیر. اون شیرهایی که میدوشه این مالک، مالک سابق از این گوسفند، تصرف در مال غیره، دست نمیتونه به این گوسفند بگذاره اگر شکی داشته باشه در رضایت مشتری، چون فعلا حکم شده از زمان بیع فضولی هازا ملک مشتری، چون میداند این مالک سابق که بعدن اجازه خواهد داد و شرط متأخر صحت بیع فضولی محقق شده. این بنابر کشف حقیقی. اما بنابر کشف انقلابی نه، مشکلی نداره، مالک این گوسفند رو هنوز که بیع فضولیش رو اجازه نکرده، مال خودشه، الناس مسلطون علی اموالهم، از شیرش انتفاع میبره. این خانه به بیع فضولی بیع شد به دیگری، مالک این خانه که هنوز اجازه نکرده، پس الناس مسلطون علی اموالهم، میگه میتونی در این خانه بنشینی. اگه اجاره بده مالک این خانه رو، اجارش هم نافذه، میوه های این خونه رو بفروشه، بیعش هم نافذه، مال خودش رو فروخته. بعد که اومد اجازه کرد بیع این خونه رو، کشف انقلابی میگه حکم میکنیم به این که از زمان بی مشتری مالک این مبیع شده بوده. ولیکن یک وقت فکر نکنید که میان سراغ مالک سابق مجیز میان آقا بیانیه کشف انقلابی رو دیدی؟ میگه چیه بیانیه؟ میگه کشف انقلابی میگه شما فرض کنید که از زمان بی که یک ماه پیش بود مشتری مالک این خانه و یا این گوسفند بود. خب فرض کن دیگه. با این مالک میگه خب فرض کردم. میگن خیلی خب اجرت المثل سکونت این یک ماهت رو تو خونه بده به مشتری. پول این میوه های درخت های این خونه رو که خوردی یا پول شیر اون گوسفند رو که خوردی بده به مشتری. آیا میشه به این لازم ملتزم شد؟ به نظر ما چون دلیل زمان در اتلاف مال غیر سیره عقلا هست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اصلا دلیل معتبری از روایات نداره، چون این که معلوم نیست اصلا حدیث باشه، اگرم حدیث باشه نبوی مرسل که در کلمات عامه مطرح شده. اونی که در روایات هست مصادیق جزئیه‌ای داره که هازا مثلا زامنون به ما اطلفه، ما یک خطاب عام می نداریم من اطلفه مال الغیر فهو له زامن تا بعد بگیم خب اعتبار شد که هازا مال الغیر من الشهر الماضی فیکون اتلاف اتلاف هذا المالک السابق اتلافن لمال الغیر حکومتن فهو له ضامن. نه ما همچو عمومی نداریم. سیره عقلائیه نیست در این موارد بیع فضولی که بیان از مالک اجرت المثل این یک ماهی که در این خونه نشسته قبل از اجازه مطالبه کنن. کی گفت این اثر کشف انقلابی است؟
اثرش دیگه پس یعنی چی؟ ملکیتی که از شهر مالک
نه اثر مهمش اینه که مشتری مالک نماع متخللی است که موجود هست حال الاجازه. ما که نخواستیم بین کشف انقلابی و کشف حکمی محاکمه برقرار کنیم ببینیم ثمره این دو مسلک چیه. کشف انقلابی و کشف حکمی ثمرهشون فرق نمی کنه، تحلیل فرق میکنه. خب پس بنابر کشف انقلابی جواز تکلیفی که داره مسلم تصرف مالک در این مبیع و نماع مبیع، و به نظر ما اگر تصرف هم کرد ضامن نیست، تصرفش نافذ هم هست اگر اجاره بده این خانه رو یا بی کنه شیر اون شات رو، چون صدر من اهله و وقع فی محله عموم نفوذ معامله شاملش میشه. اما بنابر مسلک نقل که پر واضحه که تصرف مالک هم تکلیفا قبل الاجازه جایز است، هم وضعا شبهه‌ای برای ضامن شدن مالک نسبت به اون منافع مستوفات وجود نداره. چون کشف انقلابی رو قبول ندارن. میخواید اینو بفرمایید وسط دعوان نرخ تعیین نکنید. فرض اینه طرف قائل به کشف انقلابی منتها میگه این ثمره که زمان مالک نسبت به تصرفاتی که در این مبی و نما مبی کرد این ثمره رو من قبول ندارم. یعنی بدهکارم شده مالک که لطف کرد اجازه داد. خب بسیار خب، پس ضامن نمیدونن یعنی شما امتنان های عقلایی رو هم گفت اونها عقلا میبخشن من و شما نبخشیم. عقلا مگه ارث پدرشون لطف بکنن یا بنا عقلا دارن یا ندارن؟ هر چی هست بالاخره عقلا تضمین نمی کنن و یا مشکوک هست که مالک رو تضمین کنن. شاید اثر این که ضامن نمیدونن به خاطر اینکه ملکیت زمان قبل از اجازه ظرف حقیقی ملکیت اون مالکه، موضوع رو برای زمان ظرفیت حقیقی حساب میکنن، یعنی میگن قبل از اجازه، زمان قبل از اجازه ظرف حقیقی بود برای مالکیت اون مالک سابق و همین کافیست که دیگه ضامن نباشه. اینجور نفرمایید، اگر عقلا کشف انقلابی رو قبول ندارن لازمش اینه که اگر مالک اجازه کرد بیع فضولی رو و این مشتری از یک ماه قبل تو این خونه نشسته، بیان هم ثمن المسمای این خونه رو بگیرن از مشتری، هم بگن اجاره این یک ماه میشه 1,000,000، 1,000,000 هم بده، میگه آخه مرد حسابی، 1 ماه پیش من این خونه رو خریدم مثلا 100,000,000 پولش هم فرض کنید دادم دست پسرت، من حالا بی فضولی بوده، خب حالا که شما دوست نداشتی اجازه کنی نمی کردی، حالا که اجازه کردی کدوم عقلا قبول میکنن حرف این مالک رو که هم 100,000,000 رو بگیره هم اجرت المثل این 1 ماه رو که مشتری نجسته 1,000,000 اونو بگیره؟ خب این هم حساب کنید، کسانی که قائل به مسلک نقلن میگن طبق قاعده بله باید مشتری اجرت المثل این 1 ماه منافع مستوفات این خونه رو یا حتی منافع غیر مستوفات رو اگر در یدش بود این خونه پرداخت کنه. خب اینم غیر عقلایی است، مشتری رو عقلا ضامن نمیدونن نسبت به اجرت المثل، خب اینم دلیل بگیرید برای این که عقلا قائل به کشف انقلابی هم. شما عجب با اوکت تجر و با ای لا تجر. خب اما ثمره پنجم، ثمره پنجم اینه که اگر مشتری قبل از اجازه در عین مبیع تصرف کنه، حالا تصرفش گاهی به نقل میفروشه این خانه رو قبل از اجازه مالک میفروشه یا به اتلاف این هندونه رو میخوره، بعدن مالک میگه عجزتو، بنابر کشف حقیقی تکلیفاً و وضعاً بی اشکاله کار مشتری. چرا؟ برای اینکه مالک بعداً اجازه کرد، کشف شد که از زمان بی مشتری مالک این مبیع شده، هم تصرفش در ملکش بوده حلال بوده تکلیفاً، هم وضعاً تصرفش نافذ بوده. نفرمایید اتلاف مشتری محل اجازه رو از بین میبره، قطعا اتلاف مشتری محل اجازه رو از بین نمیبره. مسلم است به ارتکاز عقلا. مشتری هندونه رو خودش خورد، بعد مالک فهمید هندونه رو فروختن به این مشتری، و هم خورده، گفت عجز تو. بگیم نه، این چون هنگام اجازه این هندونه موجود نبود، این بیع فضولی قابل امضا نیست و مالک فقط ثمن المثل رو میتونه از مشتری بگیره. نه، او الان میگن ثمن المسمى رو میگیره، بیع فضولی رو امضا کرد. پس اتلاف مشتری مسلم صلاحیت بیع فضولی رو للحوق الاجازه از بین نمیبره. این بنابر کشف حقیقی. اما بنابر کشف انقلابی، خب ما معتقدیم اجازه مشکلی نداره، یلحق الاجازه و یصحح هذه الاجازه البیع الفضولی، ولکن اون تصرفات گذشته مشتری، تصرف تکوینیش که هندونه رو خورد، حرام بوده اگر مالک راضی نبود، مال دیگری رو خورده، و اگر فروخته، اون مبی رو فروخته، حالا که مالک میگه عجز تو، خب ببینیم آیا حکم میشه به نفوذ بیع مشتری بلا حاجت الى اجازته، یا حکم میشه به نفوذ بیع مشتری مع لحوق اجازته، یا حکم میشه به بطلان بیع او؟ سه احتمال در مسئله هست. این سه احتمال در من با اسم ملک هم هست. من این من با اسم ملک رو توضیح بدم با این سه احتمال، بعد بیاییم سراغ مقام. کسی اول آمد ماشین شما رو فروخت، بعد که فروخ قولنامش رو نوشت، اومد سراغ شما، گفت آقا ماشین تو نمیفروشی، تو رو خدا بفروش. اصرار کرد، شما گفتی باشه میفروشم. شد این آقا من باع ثم ملکه. سه احتمال در اینجا هست. یک احتمال بطلان و هذا البیع رأسا، هذا البیع صادر منه اولا، من باع ثم ملک و هو المشهور، مشهور اینو میگم. احتمال دوم اینه که صحیحون بلا حاجت الى الاجازه، چون الان مالک شد، صحیحه. و نیازی هم به اجازه او نیست. چرا؟ یعنی که اجازه در بیع فضولی، این آقا بیع فضولی که نکرده که، مشکلی بود که مالک نبود، الان مالک شد. نه، این که مال دیگری رو بفروشه و مالک بخواد اجازه کنه که نیست، خودش شد مالک، صدر البین منه، حالا شد واجد شرایط. خب احتمال سوم که مرحوم آقای خویی فرموده و جماعتی، که نه، این بی قابل لحوق اجازه توسط خود این آقاست. چرا؟ برای که تا حالا مستند به خودش بود، لا به ما انه مالکن، الان اگه اجازه بکنه مستند میشه به او، به ما انه مالکن. انه لم یأس الله، خب لم یأس الله چون عصیان خدا نکرده، استناد نداشت این بیت به مالک، به ما انه مالکن. حالا بعد از این میگه عجز تو، استناد پیدا میکنه به مالک، به ما انه مالکن. فیسه ها علا تقدیر الاجازه. این در مورد منبع ثم ملک. در کشف انقلابی یک امتیازی که هست که با منبع ثم ملک یک مقدار فرق میکنه اینه، در این مثال منبع ثم ملک این آقایی که ماشین شما رو فروخت بعد آمد از شما خرید، از این به بعد مالک شده، ولذا اگر اون بیع قبلی، بیعی که انجام داد، بخواد تصحیح بشه، از این به بعد مشتری مالک میشه. عطف به ما سبق معنا نداره، چون یک دقیقه قبل او مالک نبوده، شما مالک بودید. معنا نداره بگیم اون بیعی که انجام داد علا مسلک الکشف صحیح می شود، چون از این به بعد مالک شد، مثل اینکه ارث به او رسید، عطف به ما سبق نمیشه که. اما در ما نحن فی فرض اینه که این مشتری به بیع فضولی یک ماه پیش خرید این ماشین رو، بعد رفت فروخت به زید. الان که مالک میگه عجز تو، بنابر مسلک کشف انقلابی اعتبار میشه که این مشتری فضولی از یک ماه پیش مالک این ماشین بوده، ولذا شبهه اینه که گفت کما این که ظاهر بعض کلمات هست که این دیگه نیاز به اجازه نداره، چون اعتبار شد که هین البیع این ماشین به مثلا بنگاه، این مشتری از زمان بیع مالک این ماشین بوده، از یک ماه پیش مالک این ماشین بوده. ولی به نظر ما فرقی نمی کنه، اینجا هم بدون اجازه این آقا صحیح نمیشه اون بیعش. چرا؟ چون که تا ایشون الان عجز تو نگه، بیع مستند به مالک به ماه و مالکون نمیشه. قبلا این ماشین رو روز اول برج گذشته از پسر زید خرید به بیع فضولی، بعد رفت فروخ به بنگاه. حالا زید که مالک اصلی ماشینه میگه عجزتو. خب تا این مشتری فضولی نگه خب انا هم عجزتو، بیع خودم را به بنگاه، بیع ماشین را به بنگاه، خب بیع ماشین مستنده به این آقا به ما انهو مالکون نمیشه، ولذا به نظر میرسه که بنابر مسلک کشف انقلابی هم اگر ما قائل به صحت بشیم باید مشروط بکنیم به اجازه خود این مشتری. بعد از اجازه مالک تازه مشتری انشاء اجازه اون بیع ماشین را به بنگاه و انشاء لم یجز. فقط فرقش اینه بنابر مسلک نقل این مشتری از الان مالک ماشین شد و بنگاهی هم بعد از اجازه این مشتری تازه مالک ماشین میشه، ولی بنابر کشف انقلابی نه، اعتبار میشه از زمان بی، از زمان بی بنگاهی مالک ماشین شده. این فرق رو داره و الا نیاز این بیع ماشین به بنگاه به لحوق اجازه این مشتری در هر دو فرض، چه مسلک نقد چه مسلک کشف انقلابی، به نظر ما ثابته. اما اصل این مطالب که من با اسم ملک حکمش چیه؟ آیا باطل محضن کما هو المشهور یا صحیح است مطلقا او صحیح علا تقدیر لحوق الاجازه، انشاءالله بعد از بیع فضولی بحث خواهیم کرد. اینم ثمره پنجم. اما ثمره ششم، مشتری تصرف بکنه در نما. عرض کردیم کشف حکمی و کشف انقلابی با هم هیچ فرقی در ثمرات نمی کنن. تحلیل اینها با هم فرق می کنه. ثمره هیچ فرق نمی کنه. ثمره سادسه، مشتری در نماعات و منافع این مبیع تصرف بکنه. مثلا تو این خونه بیشینه، بعد مالک اجازه کنه، یا شیر این گوسفند رو بخوره یا بفروشه. خب این حکمش چیه؟ بنابر کشف حقیقی که هم حلاله هم نافذ. بله، اگر شک داشت در لحوق اجازه متجریه، چون استصحاب عدم لحوق اجازه حکم ظاهری درست میکنه. این مشتری برخلاف حکم ظاهری تصرف کرد در این مبیع تصرفا انتفاعیا متجریست، اما مرتکب حرام واقعی نشده. اما بنابر کشف انقلابی، خب حکم میشه به این که ضامن اون تصرفات نیست، حرام بوده، مشتری در این خانه نشسته، ولی ضامن اجرت المثل دیگه نیست، چون اعتبار شد از یک ماه قبل مالک این خونه است، پس ضامن اجرت المثل نیست. یا حکم شد از یک ماه پیش مالک این گوسفند بوده، پس ضامن اون شیری که دوشیده و خورده نیست. اجاره داد این خانه رو، حالا مالک اجازه کرده بیع این خونه رو، میگن آقای مشتری الان راضی هستی به اون اجاره‌ای که دادی؟ میگه بله. میگن حکم میکنیم به نفوذ اون اجاره، در حالی که طبق مسلک نقل به درد نمیخوره. الانم که مالک اجازه کرده میگن آقای مشتری تو ضامن اون نماع متخلل که استفاده کردی هستی؟ ضامن اجرت المثل اون خونه هستی؟ اجاره دادی اون خونه رو یک ماه قبل، اجارت باطله، نسبت به آینده بحث دیگه ایه، اما شما اون خونه رو یه ماه اجاره دادی، فرض کن مدت اجارم هنگام اجازه مالک گذشت، مسلک نه، میگه اون اجاره باطله، ضامن اجرت المثل هم به مالک هستی. اما مسلک کشف انقلابی میگه نه، ما اعتبار کردیم تو از یک ماه پیش مالک این خونه هستی و لذا اجاره دادی این خونه رو، الانم که میگی راضی هستم به اون اجاره سابقه، حکم میکنیم به نفوذ اون اجاره، ضامن اجرت المثلم نیستی، فروختی شیره اون گوسفند را در این یک ماه، الان وقتی میگی راضیم اجازه میکنی اون بی به نظر شارع نافذه. منتها یک شبهه تهافت اینجا پیش میاد، اینو باید حل کرد. ما تو ثمره چهارم گفتیم اگر مالک بفروشه شیر گوسفند رو بنابر مسلک کشف انقلابی بیعش نافذه، اجاره بده اون خونه رو به لحاظ قبل از زمان اجازه بیعش نافذه، چی اجارش نافذه، مال خودش بوده، مالک اجاره داد اون خونه رو حتی یک ساله، مال خودش بود اجاره داد، اجارش صحیحه، یا بی کرد شیر اون گوسفند رو بیش صحیحه. خب حالا تو این ثمره سادسه راجع به مشتری هم که داریم همینجور میگیم، میگیم بعد از اجازه مالک میگیم اون اجاره مشتری نسبت به این خونه صحیح بوده به نحوه کشف انقلابی، بیعش نسبت به شیرهای گوسفند صحیح بوده به نحوه کشف انقلابی. خب ما نفهمیدیم این که تهافت شد. حالا اگر هم بایع هم مالک اجاره داده بود این خونه رو هم مشتری، کدومش صحیحه؟ همزمان تو دو تا بنگاه مالک اجاره داد این خونه رو سر ساعت ده، این مشتری به بیع فضولی هم چند روز قبل خریده به بیع فضولی این خونه رو اجاره داد، فرض کنید یک ماه هم اجاره داد به شخص دیگه، بعد از یک ماه مالک آمد متوجه شد بیع فضولی انجام شده بوده رضایت و اجازه داد، کدوم اجاره ها صحیحه؟ تو ثمره چهارم گفتید صدر من اهله و وقع فی محله، اجاره مالک صحیح است. تو ثمره سادس هم که میگید اجاره مشتری صحیح است به نحوه کشف انقلابی. اما نفهمیدیم این ضد و نقیض گویی ها به کجا منتهی میخواد بشه؟ جواب اینه که نخیر، هیچ ضد و نقیض نیست. اگر مالک اجاره بده و منافات داشته باشه اجارش با اجاره مشتری، اجاره مالک مقدمه، چون اون زمانی که اجاره داد دلیل نفوذ اجاره شامل شد، اوفو بالعقود شامل شد، دیگه محلی نمیمونه تا بعد از اجازه بیع فضولی ما بخوایم با کشف انقلابی اجاره مشتری رو تصحیح کنیم. یا مثلا مالک شیر این گوسفند رو فروخت، مشتری هم همون رو فروخت، خب اول دلیل نفوذ بیع مالک رو گرفت نسبت به شیر گوسفند، بعد از این که بیع فضولی امضا شد میخواییم با کشف انقلابی بیع مشتری رو نسبت به اون شیرها نافذ کنیم، خب محلش باقی نمونده، دلیل نفوذ بیع حلیب این شات توسط مالک قبلی یک ماه پیش آمد چتر انداخت روی بیع اون مالک، یه نوبت نمیرسه به خاطر این سبق زمانی نوبت به تصحیح بیع مشتری نسبت به این حلیب یا اجاره مشتری نسبت به این دار نمیرسه. اندل تصرفین المتنافیین تصرف مالک مقدم هست، بله اگر مالک تصرف منافی نکرده تصرف مشتری رو میشه تنفیز کرد، والحمدلله رب العالمین.
اگر مالک تصرف نکنه جواب